ترجمه کنید و ارتباط برقرار کنید. گام هشتم، کلماتتان را به کلماتی تغییر دهید که برای همسرتان کارایی دارد. به این گفتگوی کوتاه توجه کنید. ناتان، اصلا نمیفهمم چرا باید به این جلسه بریم. امی، صد بار که گفتم، چند بار دیگه لازمه بگم؟ ناتان، من فقط نمیتونم تصور کنم چرا اومدن من اینقدر حیاتیه. امی، اما من قبلا بارها و بارها گفتم چرا؟ مگه به حرفای من گوش نمیدی؟ ناتان، من فقط خیال میکردم به دلیل کوتاه نظری توی که از دو روز قبل یادآوری میکنی. دقیقا همون روز میخواستم کار دیگه ی انجام بدم. امی، چی گفتی ناتان؟ ناتان، نمیفهمی؟ نمیبینی داشتم کارای خودم رو میکردم؟ سوء تفاهم؟ شاید. گوش ندادن؟ ممکن است. حالت تدافعی؟ خوب. همه اینها چطور؟ ممکن است. اما حتی بیشتر از تمام این موارد، نظرتان درباره صحبت کردن به دو زبان مختلف چیست؟ اجازه بدهید به همین موقعیت از جهتی متفاوت نگاه کنیم. سه زن مشغول صحبت با هم هستند. یکی به بقیه میگوید آدم هر چرا که ببیند باور میکند. زن کناری رو برمیگرداند و میگوید او نه، هر چرا بشنود باور دارد. و سومی میگوید دوست ندارم مخالفت کنم، اما هر دو اشتباه میکنید. آدم هر چرا احساس کند باور دارد. حق با کیست؟ در این گفتگو چه کسی اشتباه می کند؟ هر سه درست می گویند. برای بعضی ها دیدن عامل باور است، برای بعضی دیگر شنیدن، و برای گروه سوم احساس کردن. شما و همسرتان نسبت به زندگی چگونه واکنش نشان می دهید؟ آیا بیشتر می بینید؟ یا بیشتر می شنوید؟ یا بیشتر احساس می کنید؟ درک ما از دنیای اطرافمان از طریق بینایی، شنوایی، اندامهای حسی یا احساسات و حواس بویایی، چشایی انجام می‌پذیرد. به دلیل اینکه محیط اطرافمان در ما و تجربیاتمان تأثیر می‌گذارد، دوست داریم یاد بگیریم یکی از این حواس را بیشتر از بقیه گسترش دهیم و تحت فرمان در بیاوریم. از همه آنها استفاده می کنیم، اما تکیه امان بیشتر بر یکی از آنهاست و این کار بر طرز حرف زدن و گوش دادن ما اثر می گذارد. ممکن است همسری شنود محور باشید. دوست دارید برای بالا بردن میزان اطلاعاتتان متکی به آنچه می شنوید باشید. اگر دید محور باشید، برای درک دنیایتان از چشمهایتان استفاده می کنید و برای یادآوری و فکر کردن از تصاویر بصری سود می جویید. اگر فردی احساس محور باشید، دوست دارید راهتان را از میان برداشتهای حسیتان تشخیص دهید. نوع احساسی که دارید، چه احساس درونی، چه احساس بیرونی، تعیین کننده تصمیماتی است که اتخاذ می کنید. در فرهنگ غرب اندکند کسانی که فقط به بویایی و چشایی متکی هستند. زن یا مرد شنود محور دوست دارد درباره زندگی بشنود. بدین ترتیب به بهترین شکل یاد می‌گیرد و نشان داده شده است که 20% مردم به این شیوه می‌آموزند. به خاطر دارم در اوایل دوران دبیرستان هر سال از اعضای گروه ارکستر آزمون شنوایی می‌گرفتند. برای سنجش توانایی من به صداهایی با مایه و شدتهای متفاوت گوش می دادیم. شنوایی بعضی از دانش آموزان بسیار عالی بود. این افراد استعداد یا توانایی شنیداری داشتند. به ما اجازه می دادند در گروه همخوانان آواز بخوانیم، به بقیه لبزنی یاد می دادند. استفاده از یکی از این چارچوب‌ها به گونه‌ای بر ما اثر می‌گذارد که واکنش نشان بدهیم و از عهده زندگی بر بیاییم. آیا چنین کسی را می‌شناسید؟ مرد یا زن دید محور دنیای اطرافش را بر اساس آنچه به نظرش میرسد درک میکند. به این ترتیب به بهترین نحو میآموزد. نشان داده شده که 60-70% مردم دید محور هستند. چون این فردی وقتی تصور میکند مجسم میکند و وقتی چیزی را به یاد میآورد تصویر میسازد. زندگی را از دریچه چشمانش تجربه می کند. او اساساً نظاره‌گر است. بیننده فیلم، برنامه های تلویزیونی، رویدادهای ورزشی، مردم، نمایشگاه های هنری یا موزه ها و مناظر. احتمالاً ترجیح می دهد مطالعه کند، چیزهایی برای تماشا جمع‌آوری کند، عکس بیندازد و به شما نگاه کند. اغلب نگران این موضوع است که در نگاه دیگران چگونه به نظر می رسد. فرد دید محور بیشتر در این باره صحبت می کند که چیزها چطور به نظر می رسند تا اینکه به او چه احساسی القا می کنند. هنگامی که آشفته است ترجیح می دهد در خود فرو برود تا اینکه درباره مشکلش صحبت کند. چون این کسی را می شناسید؟ بخش دیداری من به شدت غالب است. اگر یکی از همکارانم وارد اتاقم شود و بگوید نورمن یه نامه جالب برام رسیده بذار برات بخونمش، من بیدرنگ جواب میدهم بده ببینمش. به این دلیل دوست دارم مطالب را خودم بخونم، چون بدین ترتیب سریع‌تر تحلیل میکنم. همیشه از مردم میخواهم خواسته هایشان را کتباً بنویسند یا پیشنهادهایشان را بنویسند تا بتوانم ببینم. به تازگی ماجرای چندین کارمند را شنیدم که از رسیدن پیشنهاد و تقاضاهایشان به دست معاون مدیر ناامید شده بودند. آنها نزد او رفته بودند و با او صحبت کرده بودند و او بسیار علاقمند به نظر رسیده بود، اما از ملاقات آنها با او نتیجه حاصل نشده بود. وقتی 3 نفر از کارمندان مشکل را برای مدیر دفترشان مطرح کرده بودند، او پیشنهاد ساده‌ای کرده بود. اینطور نیست که ایده های شما به درد بخور نباشه، فقط تو ذهن اون به جا نمونده. به نظرم اون از جمله کسانی که چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید باید همه چیزو به طور کتبی به نظرش برسونید. میدونم این کار ممکنه خیلی کار ببره، اما بذارید امتحان کنیم و همه چیزو کتبی تحویلش بدیم. منظور این نیست که شما نمیتونید ایدهاتون رو بیان کنید، اما همون وقت رو صرف کنید و همه چیز رو با جزئیات کامل تایپ کنید، بعد ببینید چی پیش میاد. آنها کمی غرغر کردند، اما پیشنهاد رو پذیرفتند. زمانی تعجب کردند که دیدند همون ایده هایی که رئیسشان پیش از این هیچ توجهی به آنها نمی کرد، پذیرفته شدند. چرا؟ چون مدیرشان فردی دید محور بود و دوست داشت اطلاعات را به شکل کتبی به دست آورد. وقتی کارمندانش به زبان خودش شروع به صحبت کردند، او هم شروع به شنیدن کرد. وقتی من به عنوان فردی دید محور، ایده ها یا مفاهیم جدیدی می شنوم که ساده یا پیچیده اند، فکر می کنم چگونه می توانم این مفاهیم را در قالب شکل در بیاورم تا بتوانم آنها را به کسانی که تحت آموزش من هستند بهتر منتقل کنم. بعضی ها به احساس محوری شدید گرایش دارند، اگرچه این امر اغلب درباره زنان صادق است تا مردان. وقتی نوبت یادگیری می رسد، فقط حدود 10% از این شیوه آموزش استفاده می کنند، در حالی که تعداد بسیار بیشتری احساس محور هستند. بنابراین یک فرد دید محور می تواند بسیار احساسی نیز باشد. افراد احساس محور به لمس شدن گرایش دارند. اغلب تمایل به برقراری روابط عمیق دارند. دلشان لک می زند برای صمیمیت، عشق و محبت. این افراد اغلب نیمکره راستی هستند. بیشتر پرشور و احساساتی عمل می کنند تا منطقی یا تحلیلگرانه. آسایش جسمانی و هیجانات جسمانی بخش‌های مهم نحوه سخن گفتن آنهاست. افراد احساس محور اغلب احساساتشان را به گونه‌ای نشان می‌دهند که بسیاری حتی نمی‌توانند آنها را به خوبی به زبان بیاورند. معمولاً می‌توانید شادمانی، غمگینی، خشم، عشق یا شور و شعف را در چهره آنها بخوانید. برای آنها مهم است که دیگران چه احساسی نسبت به آنان داشته باشند. مرد احساساتی که بتواند به طور مؤثر احساساتش را بیان کند، میتواند یکی از بی‌دغدغه‌ترین شوهرهایی باشد که بتوان با او زندگی کرد. افراد احساساتی بسیار خودجوشتر از افراد شنودمحور یا دیدمحور هستند. این ویژگی هم میتواند مثبت باشد هم منفی. از یک سو در خلق فعالیت‌های مفرح فی‌المجلس استادند، از سوی دیگر ممکن است بدون هیچ دلیل منطقی ظاهری تغییر عقیده بدهند و برنامه‌ای از پیش تعیین شده همسرشان را به هم بریزند. شما کسی را می‌شناسید که اینطور باشد؟ اجازه بدهید آنچه را که گفته‌ام خلاصه کنم تا ببینم تا چه حد آن را لمس کرده اید. توجه کنید برای هر سه حس واژه‌ای را به کار بردم. ما سه حس اصلی داریم: شنوایی، بینایی و بصرایی. برای درک زندگی، تجربه اندوختن و اتخاذ تصمیم، یکی را به دوتای دیگر ترجیح می دهیم. چطور در میابیم که کدام یک را ترجیح می دهیم؟ زبانی که با آن صحبت می کنیم نشان دهنده آن است. همسر دید محور از این عبارات استفاده می کند: می بینم که قصد داری بگویی. به نظرم خوب است. الان این مورد خیلی برایم روشن نیست. هنوز برایم غیر شفاف است. وقتی آن سوال را از من کردند، چشمم سیاهی رفت. این امر نور تازه‌ای به مشکل میتاباند. متوجه دیدگاه من شدی؟ در اینجا کلماتی که از همسری دیدمحور میشنوید برایتان نقل میکنم: تمرکز، رنگی، دیدن، قشنگ، روشن، نگاه، درخشان، مجسم کردن، تصویر، تصور، دیدگاه، توجه کردن، نشان دادن، رنگ، غیر شفاف. اگر تا به حال متوجه شده اید که همسرتان فردی دید محور است، سعی کنید واژه هایی را که افراد دید محور بیشتر استفاده می کنند به کار ببرید، به خصوص اگر کاربرد آن کلمات برای شما جدید است. فهرستی از این کلمات تهیه کنید. بکوشید تا جایی که می شود تعدادشان زیاد باشد و به دنبال راهی برای استفاده از آنها در گفتگوهایتان با همسرتان باشید. اگر معمولاً میگویید احساس خوبی به من میدهد، به این شکل تغییرش دهید: خوب به نظر میرسد. در ابتدا وقتی سعی میکنید از لغات جدید استفاده کنید، احساس بدی به شما دست خواهد داد. وقتی به تمرین ادامه دهید، خیلی زود احساس راحتی میکنید. این اولین قدم برای سازگاری با نحوه حرف زدن همسرتان است. اما از همسرتان توقع نداشته باشید متوجه تغییرات واژگانی شما بشود. او احتمالاً از این تغییر گفتاری آگاه نیست. اما رویداد حیرت انگیز این است که همسرتان در برقراری ارتباط با شما احساس راحتی بیشتری می کند. شاید حتی بدون اینکه بداند چرا. مردها بیشتر تمایل به دید محور بودن دارند تا زنان. در واقع اغلب مردها دید محورند. در جامعه غرب زنان بیشتر احساس محورند. اما هر دو می توانند یاد بگیرند چگونه حسی را که در برابر حس غالب آنها فرعی است تقویت کنند. هرچند ما یک حس غالب داریم، می توانیم استفاده از حواس دیگر را نیز افزایش بدهیم. بنا به دلایلی سالهاست که من یاد گرفتم این کار را انجام دهم. ترجیح من دید محوری است. گرایش من به دیدن است. زمانی که بچه بودم این حس در من به وجود آمده است. زیاد مطالعه می کردم و شاید این کار به من کمک می کرد در ذهنم تصاویر تخیلی به وجود بیاورم. درست بین 6 تا 12 سالگی یاد گرفتم بدون تمرین نطخوانی کنم. بارها پیش آمده بود در حضور کسانی که یک نوت هم بلد نبودند بخوانند معذب می شدم، چون فقط وقتی چیزی را برای آنها زمزمه می کردی آن وقت می توانستند 15 تم مختلف آن را بنوازند. گرایش من دید محوری است. آنها شنود محور هستند. با اینکه ویژگی دید محور بودن در من بوده و هنوز هم به قوت خود باقی است، روی دو حس دیگرم هم کار کردم و اکنون از تعادل نسبی لذت می برم. اگر شما با فردی دید محور زندگی می کنید، باید خودتان را با نحوه درک غالب او تطبیق دهید. مثلا اگر خیال دارید برای اتاق نشیمن صندلی‌های جدید بخرید، شروع به صحبت در این باره کنید که اگر صندلی جدید بگیرید چقدر ظاهر اتاق بهتر می‌شود، به علاوه اینکه صندلی‌های جدید راحت‌تر هم خواهند بود. اگر دوست دارید به یک گوشه خلوت بدون مزاحمت که شلوغ هم نباشد بروید، بر جوانب تماشایی محل مورد نظر تأکید کنید. فرد دید محور نسبت به جوانب بارز رابطه جنسی بیشتر واکنش نشان می دهد. چه بسا آرایه های رومانتیک، روشن کردن چراغ های خانه یا اطمینان داشتن از وضعیت خوب ظاهری برایش بسیار مهم باشد. افراد شنود محور بیشتر وابسته به اصوات هستند تا دیدنی ها. هنگام مطالعه کتاب، فرد شنود محور بیشتر صدای کلمات را در سکوت می شنود تا اینکه تصویر آن را ببیند. اگر همسر شما شنود محور است، توقع نداشته باشید به لباس جدیدتان، طرز آرایش موهایتان، چیدمان اتاق یا گل و گیاه حیات توجه کند. باید بیشتر به او بگویید تا اینکه نشان دهید. این گونه همسران ترجیح می دهند درباره چیزی که می بینند صحبت کنند. گفتگوهای طولانی برایشان حائز اهمیت است و بهتر از دیگران آنچه را می شنوند به خاطر می آورند. هنگام ابراز احساسات، اگر بدانید چگونه احساساتتان را به زبان بیاورید، همسر شنود محور بهترین همسری است که حرفهای شما را درک می کند. افراد شنود محور آنچه را گفته شده و آنچه را گفته نشده به یک اندازه می شنوند و در تشخیص تغییرات لحن و آهنگ صدا هوشمند هستند. ممکن است اصوات تند برایشان ناخوشایند باشد و تلفن بخش مهمی از زندگی آنهاست. افراد شنود محور به دو گروه مختلف تقسیم می شوند. بعضی از آنها احساس می کنند باید لحظات توأم با سکوت زندگی را با صدا پر کنند. با صحبت کردن، روشن کردن دستگاه پخش صوت، زمزمه کردن. اما گروه دیگر سکوت را ترجیح می دهند. چطور ممکن است یک فرد شنود محور طرفدار سکوت باشد؟ چون بسیاری از آنها گفتگوی درونی دارند و صداهای بیرونی، گفتگوی درونیشان را مختل می کند. گاهی واکنش های لفظی ادواری همسر شنود محور به سکوت به نظر او منطقی نمی آید، چون از گفتگوی درونی که در سرش دارد باز می ماند. این امر به ویژه درباره کسی صادق است که درونگرا باشد. حرفای عاشقانه فرد شنود محور باید شامل بارها و بارها دوستت دارم باشد. اما طرز گفتن شما به اندازه تعداد دفعات آن اهمیت دارد. واژه‌ها، عبارات و لحن‌هایی پیدا کنید که به بهترین نحو حرف‌های عاشقانه شما را منتقل می‌کند و به دفعات آنها را به کار ببرید. در اینجا تعدادی واژه و عبارت را که فرد شنود محور از آنها استفاده می‌کند برایتان می‌گویم. زمزمه موفقیت به گوش می‌رسد. اجازه بده بعداً راجع به این موضوع صحبت کنیم. صدایش در گوشم زنگ می زند. وقتی او صحبت می کند، انگار مردم خودشان را با طول موج او تنظیم می کنند. برای من مهم است که هر کسی ساز خودش را نزند. مثل بمب همه جا صدا کرد. کمی بیشتر درباره‌اش حرف بزن. به من زنگ بزن، بعداً می توانیم راجع به پیشنهاد صحبت کنیم. بگو، به گوشم. و در ادامه تعدادی از واژه‌هایی که از همسر شنود محور می شنوید. گوش کردن، صدای بلند، فریاد، داد و بیداد، حرف زدن، گفتگو، شنیدن، لحن، طول موج، اصوات، سر و صدا، گفتن، بحث، تقویت امواج، زنگ زدن. به افراد شنود محور چه پاسخی باید داد؟ باید از همون واژه‌ها و عبارت‌های خودشان استفاده کرد. آنها را شناسایی کنید، بنویسید و تمرین کنید. یک تغییر ساده از به نظرت خوب نمی آید به میگویی خوب نیست تفاوت ایجاد می کند. به جای پرسیدن دوست داری با هم بریم اون فیلم جدید رو ببینیم؟ بپرسید میگن این فیلم جدید قشنگه، تو چی میگی؟ شاید اگر از افراد شنود محور بخواهید درباره احساساتشان با شما صحبت کنند جواب نگیرید. اما اگر از آنها بپرسید وقتی واژه عشق، رمانتیک یا رابطه به گوششان میخورد چه چیزی به ذهنشان میرسد، به شیوه شنیداری خودشان جواب میدهند. پس حالا به زبان آنها صحبت کنید. خانمی به من گفت پس از یادگیری این تفاوت‌ها منظور شوهرش را بهتر درک می کند. او می گفت عادت داشتم همیشه به گرانت بگم مگه نمی بینه چقدر کار روی سرم ریخته که باید انجام بدم و به کمک اونم نیاز دارم. اما انگار گوشش بدهکار نبود. تنها نگرانی اون سر و صدای داخل خونه بود. از بچه ها می خواست ساکت باشن و صدای ضبط صوت رو کمتر کنن. بعد از اینکه فهمیدم شوهرم شنود محوره، فهمیدم سر و صدای بلند بیشتر از به هم ریختگی که برای مرتب کردنش به کمک اون نیاز داشتم اونو اذیت میکنه. همیشه خیال میکردم فقط چکه شیر آب یا سر و صدای بزرگراه‌ها در شب اذیتش میکنه. ناتان و امی را به خاطر دارید؟ به عقب برگردید و گفتگوی کوتاه آنها را در آغاز همین فصل دوباره بشنوید. چه بسا مشکل آنها اندکی برایتان مشخص تر شود. اما هنوز گروه سوم مانده است. فرد احساس محور. وقتی فرد دید محور می گوید به نظرم خوب می آید و فرد شنود محور می گوید من که می گویم خوب است، فرد احساس محور می گوید احساس خوبی به من می دهد یا با آن احساس راحتی می کنم یا درک می کنم چه احساسی داری. همسر احساس محور از این گونه عبارات استفاده می کند. نمی توانم با این موضوع کنار بیایم. نسبت به این پروژه احساس خوبی داشتم. می توانی با چیزی که می گویم ارتباط برقرار کنی؟ همسو شدن با چیزی که آنها می گویند آسان است. نمی فهمم سعی داری چه کاری انجام بدهی. شرایط سختی است. و بعضی از کلمات مخصوص این افراد عبارتند از احساس، عصبانی، قاطع، دست و پا چلفتی، فشار، آسوده، عصبی، خوش آمدن، عینی، ملایم، آسیب، کنار آمدن، ملموس، لطیف، آسوده. ممکن است گمان کنید تغییر دادن نحوهی که ما با هم صحبت می کنیم مثل یک بازی بی نتیجه است که به تمهیدات فراوان نیاز دارد. تمهید بله، اما بازی نه. ارتباط کارآمد نیازمند آن است که نسبت به هم حساس و در برابر منحصر به فرد بودن همسرتان انعطاف پذیر باشید. با یاد گرفتن شیوه های جدید حرف زدن، از شیوه های یک نواخت خودمان فاصله می گیریم و انعطاف پذیر تر می شویم. با تغییر نحوه برقراری ارتباط کلامی می توانید بین معطوف کردن توجه همسرتان و نادیده انگاشته شدن تمایز قائل شوید. این دلیل خودش به تنهایی کافی نیست؟